ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر اطلاعات ایران گفت در چابهار یک مأمور اطلاعاتی کشته شده است. پلیس لندن آمار کشته شدگان آتش سوزی در یک برج مسکونی را دست کم 17 تن اعلام کرد. ولادیمیر پوتین میگوید هیچ دلیلی برای اعلام تحریم‌های تازه علیه مسکو وجود ندارد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. به گفته محمود علوی وزیر اطلاعات، یکی از کشته شدگان درگیری در چابهار مأمور این وزارتخانه بوده است. پیشتر گزارش شده بود که در جریان این درگیری مسلحانه با گروهی موسوم به انصار الفرقان دو نفر کشته شدند. محمود علوی با بیان اینکه در دورانی که هدایت وزارت اطلاعات را بر عهده دارد بیش از 120 عملیات انجام شده، افزود فرد کشته شده که گیلانی است اولین کسی است که از این وزارتخانه در سالهای اخیر در عملیات کشته می شود. وی گفت در جریان این عملیات 7 نفر بازداشت شدند که 2 نفرشان از اتباع کشورهای همسایه هستند. گروه انصار الفرقان یک گروه سنی جهادی در استان سیستان و بلوچستان است که به گزارش خبرگزاری رویترز پیش از این تهدید کرده بود به انتقام سنی‌های اعدام شده در ایران اقدام به حملات انتحاری خواهد کرد. وزیر اطلاعات همچنین گفت یک تیم به گفته او تروریستی نیز در کردستان شناسایی و منهدم شده است. پلیس لندن با افزایش دادن آمار کشته شدگان حادثه آتش سوزی در غرب این شهر مرگ 17 تن را تایید کرد. پلیس گفته است که این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت. قبلا یکی از مقام‌های آتش نشانی لندن گفته بود هنوز تعداد نامعلومی از اجساد کشته شدگان آتش سوزی روز چهارشنبه داخل این ساختمان 24 طبقه باقی است. دنی کتون کمیسر آتش نشانی شهر لندن روز پنجشنبه گفت هم‌اکنون دیگر نمیتوان توقع داشت که بتوان کسی را زنده از ساختمان بیرون آورد. علت بروز این حادثه هنوز مشخص نیست و به دلیل آنکه ساختمان هنوز امن نشده، آتش نشان‌ها نمیتوانند به طور کامل از آن بازرسی کنند. فرمانده پلیس گفته است نشانه‌ای مبنی بر تروریستی بودن این حادثه وجود ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت هیچ دلیلی برای غرب وجود ندارد که تحریم‌های تازه علیه مسکو وضع کند. ولادیمیر پوتین این صحبت‌ها را در حالی در یک گفتگوی تلویزیونی مطرح کرد که روز چهارشنبه سنای آمریکا با اکثریت قاطع یک متمم به طرح تحریم‌های ایران تصویب کرد که بر اساس آن تحریم‌های تازه‌ای هم علیه روسیه اعمال خواهد شد. این مصوبه رئیس جمهوری آمریکا را موظف می‌کند برای کاهش تحریم‌های روسیه از کنگره اجازه بگیرد. هدف این تحریم‌ها تنبیه روسیه به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود و حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه است. همینک تحقیقاتی در وزارت دادگستری و کنگره آمریکا در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جریان دارد و این در حالی است که روسیه هر گونه مداخله در این انتخابات را رد کرده. گزارش از افغانستان حاکی است که گروه حکومت اسلامی یا داعش منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان را تصرف کرده است. داعش در یک پیام صوتی گفته است که پرچم این گروه را در تورابورا نصب کرده. تورابورا همان محلی است که افراد مسلح القاعده و اسامه بن لادن در سال 2001 پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان در آنجا پناه گرفتند و منطقه است با غارها و تونل‌های فراوان در استان ننگرهار. می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت سیاست آمریکا پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به تغییر مسالمت‌آمیز حکومت ایران منجر شود. وزیر خارجه آمریکا که درباره بودجه و سیاست‌های وزارتخانه‌اش سخن می‌گفت، افزود که بعد از مطالعه برجام به این نتیجه رسیده است که توافق هسته‌ای با ایران توافقی ضعیف است. رویا ملکی در گفتگو با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از او پرسیده است که صحبت‌های رکس تیلرسون درباره ایران دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کند. مجید محمدی:
هدف دولت آقای ترامپ در رابطه با ایران تغییر 180 درجه‌ای سیاست‌ها نسبت به دولت آقای اوباما است. در دولت آقای اوباما سیاست عمدتاً خوشنودسازی و نوعی توازن قوا میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در منطقه بود، اما در دوره آقای ترامپ هدف تضعیف هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه است و به صراحت آقای تیلرسون گفتن که سیاست دولت آقای ترامپ تغییر مسالمت آمیز رژیم هست. برای تغییر مسالمت آمیز رژیم طبعاً دو سیاست رو باید دولت آقای ترامپ به موازات به پیش ببره. یک سیاست، سیاست تحریم هاست که آلترناتیو بسیار مناسبی است در برابر جنگ، و سیاست دوم هم حمایت از نیروهایی است که به براندازی مسالمت آمیز رژیم، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اعتقاد دارند.
همطور که شما هم گفتین، رکس تیلرسون در این نشست گفته که سیاست آمریکا حمایت از تغییر مسالمت آمیز رژیم ایران. این حرف رو تا چه حد میشه جدی گرفت؟
به نظر من این حرف رو کاملا باید جدی گرفت، چون کسانی که امروز کاخ سفید رو در اختیار دارن و اکثریت کنگره رو در اختیار دارن، اینها همیشه سیاستشون در برابر جمهوری اسلامی این بوده است که باید به جمهوری اسلامی فشار آورد و امکان اینکه جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی به پیونده برخلاف دیدگاه آقای اوباما بسیار اندک هست. کشوری که امروز در منطقه خاورمیانه در همه تنش‌ها حضور داره و مرتب برای کشتی‌های آمریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس ایجاد مشکل می‌کنه، خب خیلی دشوار هست که قانونگذاران آمریکایی و کاخ سفید این کشور رو دارای قابلیت مذاکره و رسیدن به نوعی مصالحه ببینن. از همین جهت دولت آقای ترامپ و کنگره تلاششون بر این هست که فشارها رو بر ایران افزایش بدن.
دوباره برگردیم به جلسه‌ای که قراره امروز در سنای آمریکا برگزار بشه و در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران صحبت بشه. می‌خواستم بدونم آیا این تحریم‌ها برجام رو نقض می‌کنه؟
من فکر نمی‌کنم که اینطور باشه. این طرح جدید که با امضای 61 نماینده سنا به صحن میره و به احتمال خیلی زیاد رأی خواهد آورد، اصولاً ناقض برجام نیست، چون برجام عمدتاً تحریم‌های متوجه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نقض می‌کنه. چه تحریم‌هایی که قبل از تحریم‌های هسته‌ای تصویب شدن در چارچوب قانون داماتو که نمایندگان کنگره معتقد بودند که باید برای جلوگیری از فعالیت‌های جمهوری اسلامی باید این قانون رو تصویب کنند، و چه تحریم‌هایی که امروز متوجه به سپاه هست، اینها اصولاً در چارچوب برجام قرار نمی‌گیره. اتفاقاً آقای خامنه‌ای در صحبتی که با کارگزاران حکومت داشتند اشاره کردند به اینکه در برجام خلأهایی هست که این خلأها رو اینها نتوانستن جلوش رو بگیرن، شکایت میکردن. آقای خامنه‌ای متوجه هست که تحریم‌های جدید ضرورتاً ناقض برجام نیست.
نظرات مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید، و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
به نظر من یکی باید جلو این پیرمرد رو بگیره. مسئله آتش به اختیار یعنی چه؟ یعنی که مملکت رو به جنگ داخلی کشوندن، یعنی که هرج و مرج. به نظر من ما ایرانی ها اگر واقعا وطن دوست هستیم، باید به این، مخصوصا به این حرفی که این زده، عکس العمل نشون بدیم که سپاه و اون نیروهای شخصی یا نمیدونم نیروهای اطلاعاتی فکر نکنن به محض اینکه مرد، خب اونا میتونن قدرت رو در دست بگیرن و هر طوری دلشون خواست با مردم رفتار کنن. فکر کنم مردم ایران دیگه وقتشه که بیدار بشن دیگه.
اطرافیان آقای خامنه‌ای در مورد این جمله آتش به اختیار یا امثال اون دلواپسان و نیروهای خودسرخودجوش چجوری فکر میکنن؟ چه احساسی دارن؟ از سه حال خارج نیست یا خوشحالید؟ در حالت دوم اینه که براتون اهمیت نداره. فکر کنید خونسا بودن و سکوت کردن آخر باعث گورتون میشه، که اونم عضو بدتر از گناهه برای افرادی که در واقع دارن مملکت رو اداره میکنن. حالت سومتون اونایی هم که نگرانن و سعی میکنن با سفسطه و تفسیر یه جوری درستش بکنن این صحبت رو، به نظر من خیلی خوبه ولی کافی نیست.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در پی پیروزی نسبی حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی بریتانیا، تریزا می نخست وزیر این کشور برای به دست آوردن اکثریت در مجلس عوام ناچار شده است با یک حزب کوچک متحد بشه. حزب اتحادگرای ایرلند شمالی برای پیوستن به حزب حاکم پیشقدم شد و بعد از مذاکرات اولیه این حزب که به UDP هم شناخته میشه به دولت بریتانیا پیوست. این حزب در جناح راست تندرو قرار میگیره. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی در لندن ابتدا در مورد چشمانداز سیاسی همکاری حزب اتحادگرای ایرلند شمالی با محافظه‌کاران پرسیده است. مهرداد خانساری:
این تصمیمی است که طرفین گرفتن که این اتحاد رو به وجود بیارن و دولت خانم می هم نیازمند به این اتحاد در شرایط فعلی هست. البته قرار بود که این اتحاد به صورت رسمی امروز اعلام بشه که به علت این آتش سوزی که در لندن شد این به تأخیر افتاده و مقامات دولتی فکر نمی کنن که تا انتهای هفته آینده حتی این اتحاد به صورت رسمی اعلام بشه و خب این تمام برنامه دولت و مذاکراتی رو که با مقامات اروپایی داره و با آغاز کار پارلمان رو به تأخیر میاندازه. ولی علارغم حساسیت هایی که نسبت به بعضی از مواضع میشه گفتش که افراطی یا دست راستی این حزب دی یو پی وجود داره و به خصوص مخالفتی که اونها با همجنسگرایان و اینجور چیزها دارن که خیلی جنبه تحریک‌آمیز به خصوص در بریتانیا پیدا کرده، ولی نیاز خانم می به داشتن این رأی این 10 نفر شرایط رو ایجاد کرده که به نظر من این اتحاد 100% به وجود خواهد اومد، علی رغم تمام مشکلات دیگری هم که برای دولت بریتانیا در ایرلند به خصوص در ارتباط با بقیه احزاب ایرلند شمالی به وجود خواهد آورد.
آقای خانساری، خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای گفتگو درباره مسائل تروریستی و امنیت سایبری و سایر مسائل با امانوئل مکرون رئیس جمهوری جدید فرانسه دیدار کرد و مسئله برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم از مسائلی است که به اون حتما پرداخته شد. آیا خانم می که اکنون در موضع ضعیف‌تری نسبت به آقای مکرون قرار داره میتونه در مذاکره با آقای مکرون با آنچه که میخواد برسه؟
ببینید، مسئله این که موقعیت خانم می در ارتباط با آقای مکرون اونقدر تغییر نکرده، در ارتباط با مسائل داخلی خود بریتانیا تغییر کرده. امروز یکی از نتایج مهم انتخاباتی که هفته پیش صورت گرفت این هستش که به طور مشخص برای خانم می روشن شده که نمیتونه خروج از اتحادیه اروپا رو از طریق یک برگزیت سخت، هارد برگزیت، یعنی شکستن تمام پیمان هایی که بریتانیا با اتحادیه اروپا داره، به خصوص در زمینه اتحادیه گمرکی، تجارت آزاد، بدون اینجور چیزها رو نمیتونه. بلکه صدها قراردادهای کوچکتر که واقعا زمان میبره تا یکایی که اونها رو، و جامعه بریتانیا بعد از تأمل که یه مقدار تونسته در یک سال گذشته راجع به عواقب تصمیمی که سال پیش گرفته فکر بکنه، این انتخابات شرایطی رو فراهم آورده که و به خصوص اتحادی که دولت خانم می با همین دی یو پی به وجود آورده شرایطی رو ایجاد کرد که مثلا خروج از اتحادیه گمرکی تقریبا یک امر غیر ممکنه، چون تنها مرزی که بریتانیا با اتحادیه اروپا داره در ایرلند شمالی است و اگر اون مرز بخواد از این حالت فعلیش در بیاد، تمام مذاکراتی که منتج به صلح در ایرلند شده احتمالاً میتونه مورد مخاطره قرار بگیره و هیچ کس آمادگی اون رو نداره.
آقای خانساری، همطور که اشاره کردین احتمالاً خروج از اتحادیه اروپا چندان ساده نخواهد بود. استیو بیکر رو هم خانم ترزا می دیروز به عنوان معاون وزیر مسئول خروج از اتحادیه اروپا معرفی کرد. کسانی که مسئولیت خروج از اتحادیه اروپا رو در دولت بریتانیا دارند چه موضعی دارند؟
ببینید، موضع اینها هم در اثر این انتخابات تغییر کرده، چون اینها فلکسیبیلیتیشون خیلی کمتر شده. اون چی که به نظر من زمینش الان فراهم اومده این هستش که دولت بریتانیا یک رابطه ای رو با اتحادیه اروپا به وجود بیاره که شباهت بیشتری داشته باشه با رابطه ای که مثلا فرض کنیم کشور نروژ با اتحادیه اروپا داره، یعنی مثلا ارتباطات، تجارت آزاد و نمیدونم اتحادیه گمرکی اینها برپاست. بریتانیا کماکان یک شهریه ای بابت این به اصطلاح ارتباطات به اتحادیه اروپا بده، ولی خب یک مقدار کنترل بیشتری روی به خصوص تصمیمات قضایی اروپا داشته باشه.
توضیحات مهرداد خانساری رو میشنیدید و به پایان خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. برمیگردیم به ایستگاه پنجشنبه همراه با فرشید منافی.